تشکر میکنیم از شما شنونده های عزیز و حرمند که ما را برای شنیدن انتخاب کردین. انشالله که تن نازنینتان نیازمند ناز طبیبان نباشد. با هم برنامه ضربان را بشنویم.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق خوبی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، امیدوار استیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. خدا را شاکریم که بازم توفیق داد تا ما در برنامه صحه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان باشیم. امروز می‌خواهیم راجع به یک مشکل خاص در میان افراد جامعه صحبت بکنیم و در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه دکتر صاحب آقای الویس مرادخان، متخصص طب داخلی و فوق تخصص امراض روماتولوژی یا امراض روماتیسمی هستیم. می‌خواهیم راجع به مفاصل و بندهای استخوانی و التهاب‌ها و ناراحتی‌ها و بیماری‌های مفاصل صحبت بکنیم که شایعاً به عنوان امراض روماتیسمی خوانده میشن. روماتیسم و التهاب و ورم و آماس و درد و ناراحتی مفاصل و بندهای دست و پاهای ما و ممکن است در جاهای دیگر در بندهای استخوانی این مشکلات دیده شود. یکی از شایع‌ترین این بیماری‌ها روماتوئید آرترایتیس هست که در این زمینه می‌خواهیم با دکتر صاحب صحبت بکنیم. امید است که این بحث‌ها را با ما دنبال بکنین، مخصوصاً که می‌فهمیم این مریضی‌ها جزء بیماری‌های کهنه شده و مزمن و طولانی مدت است. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب مرادخان، آدرس‌های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
و سلام خدمت شما همکارانتون و شنوندگان عزیزمون.
تشکر از لطف شما از اینکه فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب مرادخان، در ابتدای برنامه فرمایین که روماتیسم مفصلی یا روماتوئید آرترایتیس مخصوصا اصلا یعنی چی و چی فرقی دکتر صاحب با دیگر التهاب ها و آماس ها و مریضی های مفصلی که در بندهای استخوانی با وجود می آید داره؟
بیماری روماتوئید آرترایتیس اول از همه باید بدونیم که شایع ترین بیماری التهابی مفصلی هستش. به طور متوسط حدود 1% از افراد جامعه مبتلا به این بیماری هستند که آمار بسیار بالایی هستش. به طور متوسط طبیعیه که تو جوامع مختلف بستگی به ژنتیکشون، بستگی به محلشون و بستگی به عوامل محیطی شیوع فرق میکنه، ولی به طور متوسط 1% از افراد جامعه مبتلا هستند.
بله.
باید یادمون باشه که دردهای روماتیسمی با دردهای غیر روماتیسمی فرق‌هایی دارند که متاسفانه شاید یه اطلاعات اشتباهی در جامعه وجود داره که هر نوع درد یا تورم مفصلی رو عنوان می‌کنند روماتیسم مفصلی، در صورتی که دردهای روماتیسمی ویژگی‌های خاص خودشون رو دارند. معمولاً دردهایی هستند که در هنگام استراحت افزایش پیدا می‌کنند، هیچ گونه از سابقه ضربه، ورزش خاص و یا تصادف خاصی وجود نداره که توجیه کننده درد و تورم باشه. معمولاً مریض رو از خواب بیدار می کنند، یک احساس کرختی و خشکی صبحگاهی که بیشتر از یک ساعت طول می کشه مریض رو گریبانگیر خودش می کنه و معمولاً چندین مفصل درگیرند و مخصوصاً مفاصل کوچک دست ها و مچ دست ها.
دکتر صاحب، این مریضی چقدر جنبه ارثی داره؟ اگر مادر یا پدر یک نفر این مریضی را داشته باشن، چقدر اینمی ارث و ژنتیک نقش داره در ایجاد و بروز بیماری در فرزندان و بستگانشان؟
کلن بیماری روماتوید آرترایتیس مثل سایر بیماری های روماتیسمی حتما یک زمینه ژنتیکی داره که بعضی از قسمت های ژن هایی که در این زمینه نقش دارند، مثل اونهایی که برای کروموزوم 6 هستند، شناخته شدند و بعضی شناخته نشدند. پس حتما زمینه ژنتیکی داره، ولی لزوما در خانواده بیماری وجود نداره، ژنش وجود داشته. یکی از اعضای خانواده وقتی دچار باشن، احتمال این که فرد دچار این بیماری بشه بیشتر از افراد دیگر جامعه است، ولی لزوماً این موضوع در مورد همه بیماران صدق نمی کنه.
ما خودمان، یعنی افراد جامعه، میتونن وقتی یک درد و ناراحتی دارن متوجه شوند که روماتیسم مفصلی و بندهای استخوانی است؟ یعنی ویژگی های دیگی و عمدی اینمی مریضی چیست؟ اگر معلومات بتین دکتر صاحب ممنون میشیم.
اگه اطلاعات خوبی داشته باشیم، اگه فهم درستی از بیماری های روماتیسمی داشته باشیم، بله، من بیمارانی رو دیدم که خودشون احساس کردن که یک دردی دارن، تورمی دارند که بدون فعالیت خاصی ایجاد شده، صبحا خشکی صبحگاهی دارند و با فعالیت به مرور بهتر میشه. افرادی رو دیدم که این نتیجه رو گرفتن با توجه به اطلاعاتشون، با توجه به مطالعهشون. ولی اینکه بخوایم در مورد عموم جامعه این مورد رو انتساب بدیم یا اینکه بگیم همه افراد میتونن این موضوع رو بفهمن، یه مقدار زیادی میتونه خوشبینانه باشه.
بله،
طبیعیه که این بیماران معمولاً دچار درد و تورم مفاصل، به ویژه مفاصل دست‌ها، به صورت قرینه میتونه مفاصل کوچک دست ها مانند مچ دست ها و انگشتان باشه، یا مفاصل بزرگ مثل آرنج ها و شانه ها باشه، و یا مفاصل بزرگ مثل مفاصل بزرگ اندام تحتانی مثل مفصل لگن، مفصل زانوها باشه، که معمولا افراد با این مشکل مراجعه می کنند و شکایت اصلیشون درد و تورم صبحگاهی مفاصل هستش.
بله،
فقط باید حتما در این زمینه به پزشک مراجعه کنن، چون در هر صورت چه تشخیصش، چه انجام آزمایشاتش و حتی درمانش فقط توسط پزشک روماتولوژیست، نه پزشک جراح استخوان و نه پزشک عمومی صورت میگیره.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. ما مریضای زیادی داریم که مراجعه میکنن و در میان خانم ها هم البته زیاد هست متاسفانه، که از درد و عمدتاً از خشکی و سخت شدن زانوها در موقع خوابیدن و استراحت شکایت دارن و میگن در طول روز و وقت فعالیت و کار کردن مشکل چندانی ندارن، اما وقتی میخواین بخوابن استراحت بکنن دردهایشان شروع میشه. این دردها و سخت شدن و خشک شدن زانوها یا دیگه مفاصل که شروع میشه علتش چیست و آیا این واقعا یک مشکل و مریضی روماتیسمی است، یعنی مشکلشان ممکن است چیزی دیگی باشه؟ چه کار باید بکنن؟
خب با توجه به شکایت که فقط از زانوها شکایت داشتن که در هنگام شب سخت براشون خوابیدن به خاطر دردهایی که دارن، میتونم به احتمال زیاد ذکر کنم که دچار درگیری‌های مکانیکی یا استوآرتریت یا همون آرتروز زانوها هستند که به خاطر فعالیت زیاد دچار بیماری شدند، ولی استخر براشون خوبه، فعالیت‌های هوازی براشون خوبه، داروهایی که باعث ترمیم بافت‌های جلوگیری از تخریب بیشتر بافت‌های غضروفی مفصلی میشن کمک کنندن، ولی تا جایی که ممکنه باید از داروهای کم کننده درد مثل مسکن‌ها استفاده نکنند. هر نوع فعالیتی که باعث فشار بیش از حد به زانوها میشه مثل پله، مثل سربالایی سرپایینی براشون ضرر داره.
بله
یادمون باشه که درد و تورم مفصلی در زانوها در یک خانوم خانه‌دار معمولا زمینه مکانیکی و فعالیت بیش از حد داره و باید اون هم تحت نظر پزشک از دارو استفاده کنه.
درست، بسیار عالی. دکتر صاحب، مریضایی که روماتوید آرترایتیس یا مریضی روماتیسم مفاصل دست و یا پا دارن و تحت درمان و معالجه هستن از مدت‌ها قبل، اینا مواردی هستند که به خاطر اینمی مریضی مفاصل و بندهای انگشتای دست یا پایشان کج شده. آیا ای برای اینمی مشکل کج شدگی مفاصل درمان و معالجه هست یا نه؟
خب اگه کج شدگی مفاصل در اندام فوقانی و تحتانی اتفاق بیفته در زمینه بیماری روماتوئید آرتریت یا هر بیماری دیگه‌ای مثل بیماری آرتروز، این کج شدگی‌ها قابل برگشت نیست. میشه جلوگیری کرد از پیشرفت کج شدگی ها، میشه جلوگیری کرد از تشدید عوارض. به ندرت بعضی از تغییر شکل های مفصلی مثل تغییر شکلی که در مفصل شست یا اولین انگشت پا اتفاق میفته، اگه خیلی شدید باشه، اگه بیمار رو عاجز کرده باشه، به ارتوپد ارجاع داده میشه که تحت عمل جراحی قرار بگیره. ولی بیشتر هدفمون دادن دارو به میزان درست و پیگیری‌های مکرر بیماره تا دچار این کج شدگی ها نشن.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
به نام خدا، عرض سلام و تحیت دارم خدمت همه شنوندگان از رادیو. موضوعی که امروز در خدمتتون هستم بحث کنترل سرفه است. خب مستحضر هستید که سرفه یک رفلکسه و در اثر ورود اجسام خارجی به داخل مجاری هوایی این رفلکس اتفاق میفته و کمک میکنه به طور طبیعی که اجسام خارجی از داخل مجاری تنفسی خارج بشن. خب در بسیار از اختلالات این سرفه به عنوان یک علامت ممکنه رخ بده. این اختلالات طیف وسیعی از اختلالات هستن. اختلالات قلبی و عروقی میتونن منجر به بروز سرفه بشن. عفونت‌های دستگاه تنفس تحتانی، عفونت‌های دستگاه تنفس فوقانی، بعضی از اختلالات دیگه ریوی من جمله اختلال برونشیت مزمن، آمفیزم. پس با صرف شنیدن یک سرفه ما نمیتونیم به تشخیص برسیم. ولی حالا در خصوص این که در اثر عوامل شایع مثل عفونت‌های دستگاه تنفس فوقانی و یا مثل سرماخوردگی ویروسی یا کامان کولد، به هر حال یکی از شایع‌ترین علل سرفه همین سندرم‌های دستگاه تنفس فوقانی هست که خدمتتون عرض کردم. سرفه در اثر اختلالات حاد چندین طبقه بندی ما میتونیم براش داشته باشیم. بعضی از سرفه ها خشک و تحریکی هستن، بعضی از سرفه ها خشک و همراه با ویز و یک صدایی شبیه به سوت و سوزش هستن. یعنی به هر حال یک ویز و یک صدای شبیه به سوت ما از هنگام سرفه کردن فرد میشنویم. این سرفه سرفه هست که همراه با افزایش ترشح مجاری هوایی هست. بعضی از سرفه ها هست که خلط داره و همراه با قلقل و صدایی در ته حلق هست، که این رو از این حیث کسی که سرفه میکنه، پزشک یا همکاران ما، ممکن هست که بشنون و تصمیم بگیرن که این نوع سرفه چه نوع سرفه است. داروهایی هم که برای درمان سرفه حاد استفاده میشه، با شناخت این موضوع هست که آیا این سرفه اولا در زمینه اختلالات دیگه ای رخ داده که باید مدیریت اون اختلالات انجام بشه، و یا سرفه هست که در اثر یک بیماری حاد دستگاه تنفس فوقانی مثل سرماخوردگی یا سینوزیت اتفاق افتاده که در اون صورت بیاد مدیریت کنه. خب داروهایی که به عنوان ضد سرفه ما در بازار دارویی داریم، داروهایی هستند بعضی هاشون که همین رفلکس سرفه رو کاهش میدن. به هر علتی فرد سرفه بکنه، اون رفلکس کاهش پیدا میکنه. در مواردی که فرد سرفه همراه با خلط و ترشحات داره، استفاده از این داروها توصیه نمیشه، چون منجر به این میشه که اون خلط و ترشحات در مجاری تنفسی باقی بمونه و احتمال عفونت و یا منجر به تعویق افتادن درمان با آنتی بیوتیک ها خواهد شد. بعضی از داروها داروهایی هستن که ترشحات دستگاه تنفسی رو رقیق میکنن و تسهیل میکنن خروج اونها رو توسط سرفه. اون داروها داروهایی هستن که مورد مصرف پیدا میکنن در مواردی که فرد سرفه خلط دار داره، چه خلط از مجاری تنفس تحتانی باشه و چه در مجاری تنفس فوقانی باشه، یعنی چه فرد مبتلا به زاتوریه و چه فردی که مبتلا به سینوزیت باشه و سرفه خلط دار داشته باشه، میتونه در واقع این داروها برای اون تجویز بشه. داروهایی رو ما داریم که این داروها به خاطر اثرات ضد احتقان خودشون، احتقان مجاری هوایی رو کمتر میکنن و اون ویز و صدای شبیه به سوتی که در اثر سرفه کردن در فرد میشنویم رو کاهش میدن. توی مواردی که ویز همراه با سرفه خشک یا سرفه خلط دار باشه، استفاده از این داروها میتونه مناسب باشه. به هر حال توصیه کلی که من به عموم مردم عزیزمون دارم این هست که سرفه یک علامته، نه یک بیماری. صرفا نمیشه به اون علامت اپروچ کرد، نمیشه برخورد کرد، بلکه باید زمینه سرفه، نوع سرفه توسط فرد متخصص در این زمینه شنیده بشه و تشخیص داده بشه که این سرفه چه نوعی هست، و بعد بر اساس نوع سرفه و علت زمینه ی بروز سرفه تشخیص داده بشه و اقدام درمانی انجام بشه.
تشکر و سپاس از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر ماله جناب آقای دکتر الویس مرادخان، متخصص طب داخلی و فوق تخصص امراض روماتیسمی یا روماتولوژیست، در رابطه با شیوع و گسترش مریضی های روماتیسمی، به خصوص مریضی روماتوید آرترایتیس یا روماتیسم مفاصل و بندهای استخوانی در دست ها و پاها صحبت کردند. خصوصیات دردها و مشکلات روماتیسمی را بیان داشتند که با سایر دردها تفاوت‌هایی داره، از جمله ای که این دردها با استراحت زیادتر و بدتر میشه. افرادی با این دردها هیچ سابقه از ضربه و تصادف و کدام فشار و آسیب به مفصل و اونم استخوان خود ندارند. این مریضا یک خشکی و سختی صبحگاهی و اول صبح دارن، یعنی امی مفاصل و بندهایشان اول صبح درد میکنه و خشک و سخت است. معمولا چند تا مفصل با هم مصاب و درگیر هستند. مفاصل کوچک و خرد دست و پا به صورت قرینه و دو طرفه این مشکلات دارن. همینطور راجع به اقدامات و کارهای کمک کننده و کنترل کننده هم صحبت شد در قسمت اول، که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سید مرادخان، ما مواردی را هم داریم که شکایت دارن از دردهای کف پایشان و میگن اول صبح، یعنی وقتی که از خواب میخوان برخیزن، یک درد شدید در کف پا و مچ پا یا بجلک پا و عضلات پا دارن، بسیار ناراحتن در اول صبح بخصوص. آیا این همون مریضی روماتوید آرترایتیس و بیماری روماتیسمی است یا نه، و چه کار باید بکنن؟
درسته ما نمیتونیم 100% تشخیص بدیم، ولی کف دست و کف پاها لایه‌ای وجود داره، ما بگیم فاسیای کف پایی، که محل اتصال این فاسیای کف پایی به استخوان کالکانوس یا پاشنه پا هست. کسانی که بیش از حد راه میرن به پاشون فشار میارن، کسایی که وزن بالایی دارند و کسایی که به طور غیر طبیعی کفش های استاندارد نمی پوشن، باعث میشه به این لایه کف پایی و پاشنه پا فشار بیاد و باعث التهاب بشه. این علامت میتونه علامتی از چندین علامت یک بیماری روماتیسمی باشه، ولی معمولا در زمینه همون جوری که گفتیم کسایی که بیش از حد فشار میارن به کف پاهاشون اتفاق میافته، باعث میشه صبح که از خواب پا میشن سخت را میرن، بعد از 10 قدم 20 قدم یه مقدار راحت تر میشن.
بله،
توصیه میشه که این افراد از کفش‌های ورزشی و طبی استفاده کنن، کفش‌های پاشنه بلند استفاده نکنن. یه سری حالت‌های ژل مانندی هست که کف پا گذاشته میشه، از اونها استفاده میکنن و در موارد بسیار شدید و غیر قابل تحمل از تزریق‌های گلوکوکورتیکوئید های کف پاها استفاده میکنن و این فرد معمولاً با این مشخصات دچار بیماری روماتیسمی نیست، دچار درگیری مکانیکی هستند.
بله، تشکر دکتر صاحب. برای تشخیص امراض روماتولوژی و روماتیسمی چی کار میکنین؟ آیا اینمی آزمایش ها و تست هایی که برای روماتیسم انجام میشه چقدر اهمیت داره؟ دیگه ای که ما میتونیم برای بررسی وضعیت خود بریم این تست ها و آزمایش ها را انجام بدیم، یعنی کار ضرورت داره برای تشخیص اولیه؟ همینطور بدون کدام درد بریم بگیم یک تست بتیم که آیا روماتیسم داریم یا نی؟ ای آیا درست است برای وقایه و پیشگیری و این چیزا؟
خب این نکته خیلی خوبی بود که توسط شما گفته شد و قابل توجه همه شنوندگانمون باید باشه. در درجه اول یادمون باشه که ما بیمار رو درمان میکنیم، نه آزمایش رو. ما بر اساس علائم بالینی و شرح حال بیمار آزمایش ها رو میدیم. هیچ نیازی برای اینکه کسی که علامت بیماری رو نداره آزمایش رو بدیم انجام نمیشه. هیچ دلیلی در این زمینه وجود نداره و اینکه این آزمایش مثبت یا منفی باشه کمک میکنه به ما در کنار علائم بالینی و تاریخچه که بدونیم چه داروهایی بدیم، دارو رو زیاد کنیم، کم کنیم، ولی در کل کمک کننده هست و هیچ کدوم از ما حتی نقش پیشگیری هم نداره این آزمایش، به طوری که بسیاری از افرادی که دچار این بیماری هستن سوال میکنند آیا خوب ما این آزمایشات رو برای بچه هامون بدیم که ببینیم دچار نشن؟ همچین چیزی ما به عنوان پیشگیری نداریم.
بله، بسیار ممنون. حالا غیر از تست ها و آزمایش ها، دکتر صاحب، برای بررسی مفصل یا مفاصل و بندهای استخوانی که کدام مشکلاتی هم دارن، از عکس و گرافی و چیزای مثل اکسری، سی تی اسکن، ام آر آی میتونیم استفاده بکنیم؟ یعنی برای چک کردن مثلا عکس و گرافی و ام آر آی بگیریم، این ضرورت و ارزش داره که یک چک هم قسمی صورت بگیره؟
خب در موارد نیاز ما در بعضی از موارد بله، بر اساس آسیبی که به مفصل خورده و اینکه متوجه بشیم کجا آسیب خورده، آیا استخوانه، آیا بافت نرمه، آیا درگیری تاندونها و منیسک‌ها یا بسیاری از چیزهای دیگه میتونه باشه، بعضی وقتا احتیاج پیدا میکنیم. ولی چیزی به نام انجام روتین بررسی‌های رادیوگرافیک از جمله عکس ساده، سی تی اسکن یا ام آر آی نداریم.
بله،
بر اساس علائم و در صورت نیاز یک پزشک روماتولوژیست درخواست بررسی رادیوگرافیک میکنه و حتی در افراد سالم هم ما چیزی به نام بررسی روتین امارا یا هر چیز دیگه نداریم، چون یک تب اشتباهی در جامعه پیش اومده که فکر میکنن اگه از بالای سر تا پایین رو ما کل بدن رو بیایم امارای کنیم همه مشکلات بدن مشخص میشه. اصلا همچین خبری نیست. در جریان باشیم که بررسی های رادیوگرافیک برای موارد خاص و بر اساس مثل علائم، التهاب یا درد خاص و در بعضی از موارد کسی که بیماری روماتیسمی داره و دچار ضربه‌ای میشه درخواست میشه. ولی در مورد اینکه فرمودیم آیا خودمون نیازی هست چک کنیم، نه. اگه ما علامتی نداریم، دردی نداریم، تبرم یا محدودیت حرکت مفصلی نداریم، نیاز به چک کردن و بررسی نداریم و خودمون هیچ وقت اقدام به این کار نمی کنیم. حتما با پزشک مورد اعتماد خودمون مشورت میکنیم و اون توصیه‌های لازم رو به ما میکنه.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه زربان از رادیو دری تعقیب کنید.
دکتر غلامرضا معصومی هستم، عضو هیئت علمی طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی ایران.
ضربه و آسیب به اندام و حالا قسمت های مختلف بدن جزو اون شکایاتی است که بیماران و مصدومین ما در تمام ساعات شبانه روز، یعنی 24 ساعته با این شکایت به اورژانس بیمارستان مراجعه میکنن و خب نگرانی های خاص خودشون رو هم دارن که شاید مهمترین نگرانی که این وسط وجود داره شکستگی و یا دررفتگی هاست و سریعا مثلا درخواست این رو دارن حتما گرافی یا عکسی از اون عضو آسیب دیده گرفته بشه و مشخص بشه شکستگی داره، دررفتگی داره یا نه. اما شاید خیلی از این موارد واقعا نیازی به مراجعه به اورژانس بیمارستان رو نداشته باشه و با یه سری بررسی خیلی کوچیک ما بتونیم در حقیقت در همون محل کار یا منزل مشخص کنیم که این آسیب در چه سطحی است و آیا لزومی داره به اورژانس بیمارستان مراجعه بشه یا نه. این رو به عنوان یک اصل تو ذهنمون داشته باشیم که اگر عضوی دچار شکستگی بشه یا مفصلش دچار دررفتگی بشه، ما حتما محدودیت حرکت رو حتی با تحمل درد خواهیم داشت. یعنی نمیشه عضوی شکسته باشه یا دررفته باشه و ما بتونیم اون عضو رو تکون بدیم، حرکت خود به خودی براش داشته باشیم و در حقیقت دردش برامون قابل تحمل باشه. اما خب طبیعتا این در کوفتگی ها و آسیب های عضلانی و بافت نرم نیست. یعنی اگر ما ضربه ای به عضلاتمون بخوره و هنوز شکستگی یا دررفتگی زیرشون وجود نداشته باشه، ما معمولا اون عضو رو میتونیم تکون بدیم. با کمی تحمل درد میشه حرکت کامل اون عضو رو داشت. البته اینجا یه نکته خیلی مهم و حائز اهمیت وجود داره و اون هم اینه که هر عضوی رو که احتمال شکستگی درش وجود داره ما به راحتی نمیتونیم خیلی حرکتش بدیم، بلکه از روی شکل و فرمش شاید بتونیم بعضی رو تشخیص بدیم و خیلی اجازه حرکت اون عضو رو نداریم. به عنوان مثال بازو یا ران در افرادی که آسیب به این دوتا عضو خورده به خاطر اینی که فقط یک استخون بلند در اون منطقه وجود داره و در کنارش عروق و اعصاب وجود داره، ما خیلی اجازه حرکت دادن برای تشخیص شکستگی رو در این دوتا قسمت به خصوص نداریم. در قسمت‌های دیگه بدن چرا؟ تا یه حدودی اجازه داریم که با معاینه فیزیکی ببینیم که این شکستگی وجود داره یا نه، ولی در این دوتا عضو خاص ما همچین اجازه ای نداریم. پس این رو تو ذهن داشته باشیم که اگر ضربه‌ای به عضوی از بدن ما بخوره، معمولا شکستگی در رفتگی تو اون لحظه همراه با صدا خواهد بود. فردی که آسیب میبینه معمولا صدای شکستگی یا در رفتگیش رو حس میکنه. از طرف دیگه تکون دادن عضو دچار مشکل خواهد بود. نهایتا این که به هر حال اگر نتونستیم خودمون این موضوع رو تفکیک کنیم که شکستگی یا در رفتگی وجود داره، خب طبیعتا باید به اورژانس بیمارستان مراجعه کنیم. اما با کمی تأمل امکان داره که بتونیم از این مراجعات خب غیر ضروری به اورژانس ها جلوگیری کنیم، بماند که شکستگی ها و دررفتگی ها به جز دررفتگی شانه و مفصل ران که به لگن متصل میشه، بقیهشون خیلی شاید موردهای اورژانسی در حد چند ساعت نیستن. یعنی اگر یه خورده فرصت بدیم و ببینیم درد کنترل میشه و میتونیم عضو رو تکون بدیم، شاید میزان مراجعات ما به اورژانس بیمارستان رو بتونیم کم کنیم.
خب دکتر صاحب، آقای الویس مرادخان متخصص طب داخلی و فوق تخصص امراض روماتولوژی، بسیار تشکر از توضیحات شما. دیگه وقت نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی کرده و شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. شما را به حق تعالی میسپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
بر بال امواج از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
لهجه ام دری دری، اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قاصد، از بدخشان تا خجند و اصفهانم پارسی. هر کجا هستم با هر لهجه همراه ماست، سین تا کولاب و تهران با میانم پارسی. شبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام، آسمانم پارس.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
زبان انگلیسی و دلایل ورود آن. سلام بر دوستان گرامی، با 54مین برنامه از سلسله زبان نیاکان در حضور شماییم و از ورود واژگان بیگانه به زبان فارسی سخن میگوییم. ما گفتیم که داد و ستد میان زبانها و ورود واژگان از یک زبان به زبان دیگر امری طبیعی است و بین همه زبانها اتفاق می‌افتد. زبان فارسی نیز واژگان و اصطلاحات زیادی از زبانهای دیگر به خود پذیرفته است. در حد معمول و برای رفع نیاز این قضیه طبیعی است. ولی فارسی دوبار با دو موج غیر طبیعی از کاربرد واژگان زبانهای دیگر روبرو شد. یکی در زبان ورود اسلام به سرزمین‌های فارسی زبان بود که زبان عربی ناگهان کاربردی بسیار یافت، و یکی در ابتدای قرن 20 و زمان آشنایی با تمدن و فرهنگ اروپا بود که ناگهان فارسی را در معرض ورود بی‌رویه واژگان انگلیسی و فرانسوی قرار داد. از طرفی سیلی از محصولات صنعتی حاصل از انقلاب صنعتی و استعمار اروپاییان به این کشورها سرازیر شد و از طرفی بسیاری از اصطلاحات فنی وارد شد که پیش از این سابقه نداشت، و در کنار اینها البته بسیاری از کلمات هم بدون ضرورت و برای فخر فروشی به کار می رفت. و در اواخر قرن 14 هجری، یعنی حوالی 20 سال قبل، باز یک موج دیگر از ورود واژگان بیگانه به ایران و افغانستان شروع شد و علت آن در این مرحله گسترش ارتباطات مجازی و آشنایی و ارتباط مستقیم مردم با محصولات رسانه‌ای غرب بود. اگر پیش از این یک مجله یا کتاب انگلیسی با دشواری و مصارف زیاد با دست یک متقاضی آن در افغانستان یا ایران می رسید، اکنون دسترسی به منابع انگلیسی در اینترنت حتی از منابع فارسی هم آسان تر شده است. این است که نسل جوانی که به خصوص با فضای مجازی بسیار ارتباط دارند، ناگهان در معرض واژگان بیگانه بسیاری قرار گرفتند. از طرف دیگر در افغانستان در حدود 20 سال گذشته سازمان‌های غیر دولتی و دولتی خارجی حضور بسیار پررنگی داشتند و اینها هم سبب کاربرد بی‌رویه زبان انگلیسی شدند و ما در برنامه بعد به این موضوع می‌پردازیم. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
سفر و چکر را میشنوید از نشرات صبحگاهی رادیو دری. برای یکایکتان آرزوی لحظات خوش و لحظات زیبا داریم. لطفاً با ما همراه باشید.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من فاطمه صدیقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. همسفران گرامی، به افغانستان و شهر زیبای کابل سفر داریم، شهری که ماجراها دیده تا جایی که حالا کمتر ساکنانش کابلی های قدیمند. کابل حالا جمعیتی از تمام افغانستان دارد. کابل تو ای دیار غرور و حماسه ها، از رزم دلیران تو صدها سروده ها. جای در کابل بسیار شلوغ و مزدحم است. دی افغانان در مرکز شهر، لیسه مریم در شمال کابل، مندوی در دل پایتخت و کوتی سنگی در غرب کابل.
کاکا سلام، خوب هستی؟
جان دیگره
موچیستی؟
ها موچیست.
صبحانه چند بجه میایی؟
آف وزیاشت.
تا چند بجه می باشی؟
تا یک بجه را.
خب باز اما قدره که پیدا میکنی نفقه ایالت میشه؟
حالا نمیشه، مجبور است که کمانانان
اینجا مزورکارام هست. مزورکارا از کجا کنم پیسه که بیای بوتای خورن؟
خب دیگه کس هست، شاید خدا میربان است.
تشکر.
خیلی
سلام.
علیکم.
شما چی کار هستین؟
ما گلکار هستیم.
گلکار هستین؟ تا هنوزم شما در کار نرفتین؟
نه، ما هر روز همین تا ساعت 10-11 هم اینجا میشینیم، کار نیستم.
کار مار نیست؟
نه، کار مار نیست دیگه.
این همگی آمده بر کار، حدود 1000 نفر شاید بیای روزانه.
آره، رقمه تقریبا.
تشکر از شما. زیر پل کوتی سنگی یک بازار که خیلی خوب بود، اما او بازار از بین بردن حالا و یک تعداد هم میاین به خاطر از اینکه بطری های موبایل خود را چارج بکنن. سلام، خوب هستین؟ وظیفه شما میست که بطری های موبایل را چارج کنین؟
بطری های موبایل را چارج میکنیم، اگر نفر بیاین اون تلفن ها را چارج میکنیم.
هم تلفن چارج میکنین هم موبایل؟ از تلفن ها چند میگیرین باز؟
هم موبایل چارج میکنیم، هم موبایل میخریم. چند بطری چارج میکنین؟
خب از بطری چند میگیرین، از موبایل چند میگیرین؟
موبایل چارج میکنیم
10 روپا. از بطری چند؟
آتیام دارا پچاتی.
آذر دیش دارا. روزگارتون خوب است؟
زنده باشی.
تشکر. اینجا هم این نفر میبینه به خاطر نظافت کار میکنه، خیر ببینه. کاکا سلام. خیر ببینه. این کارت خیلی خوب بود به خدا. یک تعداد کسا رو ببینی که نوجوانان میان اینجا به خاطر اینکه شهر پاک کنه. شهرم پاک کنه نمیتونم میای باز کثیف.
ما امر روزه نمیجه کار میکنیم. می متادین شو که میان اینجا شو خو میکنن میزنن شتال میکنن میخزن میرن. با صبح که میشه باز ما بیایم پاک میکنیم میرن.
چهارم نداریم.
نه چهارم نیست.
اونم انسان هستن.
بله.
اگر قرار باشه از زیر پل خو کشیدنشان. بله. اگر ما و شما از اینجا بکشیمشان بالاخره کجا برند؟ آسمان برند. درخت ها بشینن.
جایی ندارن. ولی خب
بالاخره انسان هستن.
بله انسان هستن. با این بدبختی حال مبتلا شدن دیگه. دیگه راهی نیست. چاره نیست.
شما ما 20 روزه که اینجا بیکار می یک نفرم نمید. درست چپ گزای ما رو مانده بودم دوز برده بود.
دوز
متادا میبرازم اینجا. باز اگه عسکرا هم بگه عسکرا یک دو دقیقه سر موسون دنبالش میگره بازم گم میکنه هیچ بدر نمیخوره.
خداوند رحم.
چهار نفر میان یک دونه معتاد پیدا میکنه گوشی رو دستش میده از پسش میره. باز دور 4000 رو پد دست خود میگیرم میگم ما 4000 میخریم. باز یکی در گردن دیگه کلشون فرار میکنه.
لا بردار.
باز عسکرا میش کنم گپ شد.
تشکر. تشکر از شما.
کوتی سنگی کابل فقط محلی برای کارگران بیکار نیست. کسب و کارهای متنوعی هم در این نقطه جریان دارد.
بیاین که دیگه بخشای کوتی سنگی رو ببینیم. زیر پل کوتی سنگی یک بازار خوبه برای بود فروش ها یا لیلامی فروش های بود هم جور شده. تقریبا 3 دلیز داره زیر پل کوتی سنگی. دلیز اول که متادا بود، دلیز دوم کنده بودن و این دلیز سوم موتورایی که از سمت شهر میرن به طرف کمپانی. اما این قسم موتورای بیدست ها میایه. شیشه در پایین کوستا جان، امیال بیدست آمدی خودت؟ کار درست است؟
نه
خود ما وطن خراب کردیم یا نه؟ از کی گله کنیم؟ باز میگن دولت این کار کنه، این کار کنه، این کار خودم
کل مردم هم رقم هست. کاش
کل مردم این رقم هست. ما و شما می کار میکنیم. یک موتر بخریم امید ما و شما رو بدست میریم. تشکر.
زنده باشی.
چطور کنیم؟ ای وطن می سازمت، مگرم دروغ میگم نمی سازمت. به زبان میگم می سازمت، به قلبم ویرانت میکنم. خب اینجا هم بازار خوبه گفتیم برای دست فروشا. سلام
جور هستی جان.
نام چی از لالا؟
عتیق الله.
عتیق الله جان، اینجا یک خیمه بزنین سعی که گرم بگیرین.
باشه خیمه نگرد دیگه، نمیال کل افغانستان و وضعیتش خرابه. برو
سلام ماندن هم باشه. خوب هست انشالله. چطور بازارتان روزگارتان؟
شکر هست حالا مگذره دیگه، دم غلیبت دیگه.
اینمی سرک خوب بند انداختین ایده ای شک نیست. اما میفهم بیکاری هم هست. اما از یک نگاه خیر ببینین که اینمی جایتان پاک نگاه
کنید. اطورت مشکل کس اگر دولت وظیفه بته کار بته اتو ما نفر داریم امیجا فعلا اونو بیادرم از 12 سال مکتب خود شادن نامه خان پنتون فعلا بیکار است. اگر کار باشه
کدام مسئول برادر؟
اونو جست
اونم اوجه کشیشتا؟
بله یا
خواه بیاین که بریم پیش ازمو بریم گپ بزنیم. سلام برسه.
سلام.
مانده نباشی بیده؟
زنده و سلامت باشی.
بود برس میکدی؟
بله یا
بود فروش هستی؟
بله بله.
برس ها میکنی، رنگ ها میکنی؟
بله.
چقدر درس خوندی؟
12 سال.
12 سال از مکتب فروش شدی؟
از مکتب بله یا فروش.
دیگه چیز نخوندی بعد از این؟
بعد از این دیگه چون که
وضعیت اقتصادی خوب نبود؟
وضعیت اقتصادی دیگه درست نبود، از این خاطر نخواسته بذارم.
مجبور بودی کار کنی؟
بله.
تشکر از شما. تشکر از شما.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226.
farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @ رادیو دری مشهد هم آدرس ما در اینستاگرام و فیسبوک.
کابل متشکل از اقوام گوناگون است. اقوام تاجیک، پشتون و هزاره با مذاهب گوناگون در این شهر زندگی می کنند. از آنجایی که این شهر کوهستانی است، دمای هوا در زمستان حتی تا منفی 20 درجه سانتیگراد هم می رود. در حالی که در تابستان بیشترین حد گرما حدود 38 درجه است. کابل یک رودخانه دارد که به نام دریای کابل یاد می شود و از کوههای پغمان سرچشمه می گیرد. این رودخانه از مرکز شهر عبور می کند و به تنهایی یکی از دیدنی های آن به شمار می رود.
اینجا هم کوچه علوی سازی، یکی از کوچه های نامدار کوته سنگی، جایی که بیشتر از 100 سال میشه که علوی سازا اینجا مصروف کار علوی سازی هستن. این میگن فروشگاه بزرگ کابل. در گذشته یک فروشگاه بودن، فکر میکنم اینجا رو بنام مغازه تاوانی یاد میکردن. اگر فراموش نکنم یک از برای من یک چیزی گفته بود، یکی از مارکت های کوته سنگی ی هم تکه فروشی. سلام، صبحتان بخیر. خوب هستید؟
نامتان؟ خوب هستی؟ وحید الله.
وحید الله جان بشینین که قسم زبان ما رکشت. نام خدا چه خوب، یک تکای خوبش بر خود لباس جور میکنه.
قربانت
بر مردم اما تو لباس مفروشین بود یعنی تکه؟
آه امی تکایی هست که در می بازار فعلا.
چند سال از کوته سنگی خودت دکان دارست؟
یارو یک 15-16 سال از این کوته سنگی کاربار میکنه.
چطور این منطقه کوته سنگی جای خوبش هست؟
خوب است. آه یک مرکزیت هست که دیگه امی ولایت ها کلش در سر امی کوته سنگی سوار است و حساب امی تجارت و بزنسش این متفکر که شارواره
مرکز تجارتی
جمع جوش بسیار خاص است. باز مرکز
یک چند منطقه کوته سنگی رو میشه نام بگیری؟ مثل قلعه واید.
کوچه قلعه واید است، بسیار سابقه است که یک وقت خامه بود، حالا سرکشان پخته شده و موترا و رش و ورور و مرور مردم بسیار زیاد است و فامیلا زیاد زندگی میکنن. دیگه سرک چهار سیلوس و یعنی مطور کوچه علبی سازیز بسیار سابقه، این طرف پلو سخته و کوچه موترشی اونجا است.
سرای راتی
آه این طرف بالا خود اگه تا کمپانی نمیره.
بسیار زیاد تشکر وای جان.
خوب
امید ازی که امروز زیاد پیسه دار شوین یعنی زیاد بفروشین.
سلامت
زنده باشین. باز میایم یک تکه خوب شام بر ما بتین. تشکر. بله دوستان عزیز، این سرکی که موترای کمپانی میره راستن به کمپانی و پغمان و هر جایی که میرن و این هم یک ایستگاه خرد است، موترای جسد میشه و این سمتام ترکاری فروش ها و دست فروش ها هنوز هم مثل گذشته مصروف کاروبار هستند. هر کس در هر جای حتی کودکار شما میبینین که مصروف کاروبار هستند و بر خود بالاخره یک مقدار پول پیدا میکنند تا دیگر و شام و شما میرن طرف خانه های خود. و گزارش ما همینجا به پایان میرسه. خیلی ها سپاسگزار هستیم از اینکه باز هم گزارش بنده حقیر و فقیر هم انتخاب کردین. با گفتن وطن عشق من، هم وطن جان من، خداحافظی میکنم. خداوند یار و یاور کنه.
تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه‌ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
خوبی شنونده، در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. برنامه‌ای که همینک تقدیم حضورتان میکنیم ایران در آینه هفته است. لطفاً با ما باشید.
جمهوری اسلامی ایران به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. با افتخار باز هم خدمتان رسیدیم این هفته با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران. امیدوار هستم که شما هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dar. خدمتان هستیم با برنامه ایران در آینه هفته. اما نخست عناوین مهم. دیدار مسئولان نظام، سفیران کشورهای اسلامی و مهمانان کنفرانس وحدت با رهبر معظم انقلاب. پیام تسلیت رئیس جمهوری اسلامی ایران. و حضور دو مقام ارمنستانی و آذربایجانی در تهران. خب خدمتان هستیم با برنامه ایران در آینه هفته. رهبر معظم انقلاب اسلامی احساس خطر قدرت‌های زورگو از تعالیم قرآن کریم را علت طراحی‌های آنها برای اهانت به این کتاب الهی خواندن و بر اتحاد کشورهای اسلامی و اتخاذ خط مشی واحد در مسائل اساسی برای مقابله با دخالت آمریکا و قدرت‌های زورگو تأکید کردند. حضرت آیت الله خامنه ای روز سه‌شنبه گذشته در دیدار مسئولان نظام، سفیران کشورهای اسلامی، مهمانان کنفرانس وحدت و جمعی از کشورهای مختلف مردم با تبریک عید بزرگ و نورانی میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام تعمق همه سران و شخصیت‌های جهان اسلام بر روی مسئله حیاتی اتحاد را ضروری خواندند و در خصوص مسئله دیگر منطقه یعنی جنایت‌های مستمر رژیم صهیونیستی گفتند.
رژیم صهیونیستی لبریز از کینه و غیظ است، نه فقط نسبت به ما، حالا ما که اهمیت نمیدیم، نسبت به جمهوری اسلامی که خب معلومه واضحه، اما نسبت به کشورهای دیگه هم همینجور. اینجور نیستش که رژیم صهیونیستی از کشورهای دوروبر خودش خرسند باشه، خوشنود باشه. نه، اونا با مصر هم کینه دارن، با سوریه هم کینه دارن، با عراق هم کینه دارن. چرا؟ اونا هدفشون از نیل تا فرات بود، خب نشده. این کشورها در برهای مختلف به دلایل مختلف نگذاشتن، اینا سرشار از کینن، سرشار از غیظند. خب البته قرآن میگه قل موتو به غیظکم. بله، خشمگین باشید بمیرید از خشم، و همین هم خواهد شد، دارن میمیرن. به امید الله این قول موتو به غیظکم در حال تحقق در مورد رژیم صهیونیست.
رهبر معظم انقلاب اسلامی مسئله فلسطین و غصب و بیرون راندن ملتی از خانه های خود و شکنجه و کشتار آنها را مسئله اول چند ده سال اخیر دنیای اسلام خواندند و تأکید کردند.
نظر قطعی جمهوری اسلامی این است که دولت هایی که قمار عادی سازی با رژیم صهیونیستی رو برای خودشون سرمشق و شیوه کار قرار میدن، اینا ضرر خواهند کرد. باخت منتظر این هاست، دارن اشتباه میکنن، به قول اروپایی ها دارن رو اسب بازنده شرط بندی میکنن. امروز وضع رژیم صهیونیستی وضعی نیست که مشوق نزدیکی به او باشه. نباید این اشتباه رو بکنن. رژیم غاصب رفتنی است. امروز نهضت فلسطین از همیشه این 70-80 سال امروز سرحال داره. امروز جوانان فلسطینی و نهضت فلسطینی، نهضت ضد غصب، ضد ظلم، ضد صهیونیسم، امروز از همیشه با نشاطتر، سرحالتر، آماده تره که مشاهده میکنید و انشالله این نهضت به نتیجه خواهد رسید.
خب در خدمتان هستیم با برنامه ایران در آینه هفته. چنانچه شنیدید، رهبر معظم انقلاب در دیداری که با مهمانان کنفرانس وحدت اسلامی داشتن تأکید کردند که دولت هایی که قمار عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را سرمشق کار خود قرار دهند ضرر خواهند کرد. در این باره تحلیل بشنویم از محترم افشار، کارشناس سیاسی.
یک وقتی بود که اسرائیل به تنهایی خودش در جنگ در 6 روز 3 تا کشور بزرگ عربی را شکست داد و یک ضربه شستی به اعراب نشون داد و اعراب کل کشورهای عرب خود خوره به تنهایی در مقابل اسرائیل ضعیف میدونستن و عاجزتر از او بودن که اسرائیل در جبهه نظامی شکست بدن. اما امروز به نقطه رسیده اسرائیل که در مقابل یک گروه کوچکی به نام حماس زمینگیر شده، چه برسه در مقابل حزب الله و چه برسه در مقابل کشورهای جبهه مقاومت. لحاظا از این جهت اسرائیل، از این طرف هم خب اختلافات درونی اسرائیل ما شاهد هستیم که ماهات فوران کرده، جوشانه و به نوعی از ماهیت و هویتش از درون هم به شدت به چالش کشیده شده. روی این نقطه هست که کشورهای غربی، مشخصا آمریکا، تنها راه حفظ و بقای اسرائیل در این میبینه که بتونه بخشی از کشورهای منطقه را مجاب بسازه تا روابط خودشون رو با اسرائیل عادی بسازن و به نوعی اسرائیل به رسمیت بشناسن. و یکی دو سال قبل بالاخره در این راستا امارات تونستن قناعت بدن و حالا تلاش میکنن که سعودی ها رو مجاب بسازن تا در راستای به رسمیت شناخته شدن اسرائیل گام بردارن. رهبر معظم انقلاب در این قسمت یک اشاره دقیقی داشتن که خواستن کشورهای منطقه و عربی رو که در این راستا قدم برمیدارن متوجه بسازن که در این بین بازنده اصلی شما هستین، چون اسرائیل روند عقلانی و مشاهدات میدانی هم داره همین حکم میکنه که روز به روز به زوالش نزدیکتر میشه و دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره و اسرائیل از بین رفتنیست و این روسیاهی به کشورها و به حاکمانی باقی میمونه که امروز به منافع ملت فلسطین و آزادی قدس شریف خیانت بکنن و بوله به رسمیت بشناسن. به هر حال موجودی که رفتنی هست، عادی سازی روابط به او جز لکه ننگ به دامن همون کشورهای مد نظر چیزی باقی نخواهد بود.
شنونده برنامه ایران در آینه هفته هستید. بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همراه ما هستید. رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیامی با تسلیت وقوع حادثه تروریستی به رئیس جمهوری سوریه تصریح کرد. این اقدام مجرمانه نشان داد که مخالفان امنیت، ثبات و توسعه در منطقه همچنان بر روی کرده تروریستی و وحشیانه خود ادامه می دهند. گروه های تروریستی روز پنجشنبه گذشته مراسم دانش آموختگی افسران دانشکده جنگ در ولایت هومس در غرب سوریه را هدف حمله